بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. جلسه 299 سوره مبارکه کهف آیات 46 تا 53، همچنان در فصل دوم این سوره هستیم. محور این فصل دوم همچون فصل اول بحث توحید و شرک هست. از هر کدوم یک نمونه ذکر شد در داستان دو مرد که یکی سرمایه‌دار بود ولی مشرک بود و دیگری فقیر بود ولی مؤمن بود. حالا ادامه فرمایشات این بخش رو درباره تقابل شرک و توحید و انسان‌های مؤمن و مشرک به ویژه در قبال ابلیس و در روز قیامت و در زندگی دنیوی مطالعه میکنیم و مورد تدبر قرار میدیم. آیه 46 که خواهیم خوند ادامه آیه 45 هست و در واقع تطبیق اون مثل بر زندگی دنیا هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. در آیه 45 یک مثلی زد که ملاحظه بکنید که آبی که از آسمان به صورت باران میاد با گیاهان در هم میآمیزه و شما شاهد طبیعت بسیار زیبایی می شوید، اما پس از مدتی این گلهای رنگارنگ، این سبزهای زیبا و درختان چشم نواز برگهاشون زرد میشه، فصل پاییز میشه، خشک و پژمرده میشن و با اندک بادی از درخت فرو میریزند. در این آیه، یعنی در آیه 46 می‌فرماید زندگی دنیا هم همینطوره. مال و فرزندان اینها زینت زندگی دنیا هستند. یه روزی میان، یه روزی میرند و شما به دنبال زینت زندگی آخرت باشید. در همین دنیا البته. زینت زندگی آخرت چیه؟ ایمان و عمل صالح هست که اینجا تعبیر به باقیات و صالحات شده، یعنی اون کارهای شایسته‌ای که شما انجام میدید و میماند. خب اونها چه کارهاییه؟ در قرآن کریم و در روایات و در سیره اهل بیت عصمت علیهم السلام باقیات و صالحات کارهایی هست که با قصد قربت، با قصد تقرب به خدای متعال انجام میشه. اگر موفق بشیم نمازمون رو به شکل خاشعانه و خاضعانه و توأم با اخلاص به جا بیاریم، این میشه باقیات و صالحات. کسی که به نیازمندان کمک میکنه، این میشه باقیات و صالحات. کسی که حج درستی به جا بیاره، حج مقبولی به جا بیاره، کسی که در مبارزه با دشمن برای دفاع از سرزمین اسلامی در قیام و مقاومت و مبارزه شرکت میکنه، کسی که حب و بغضش در راه خدا هست، کسی که اولاد صالحی تربیت میکنه، کسی که از همین اموالی که خدا بهش داده در راه خدا استفاده میکنه، یک کسی با همین پول خودش یک کلاس قرآن میگذاره، بچه ها رو قرآن یاد میده، قرآن میخره هدیه میده، تفسیر قرآن میخره هدیه میده به کتابخونه ها، به افراد علاقمند. بانی میشه یه دور تفسیر قرآن ارائه میشه. اینا میشه باقیات و صالحات. یک کلاس اخلاق برپا میکنه، یک مقاله مفیدی مینویسه، یک کتاب ارزشمندی مینویسه که با مطالعه اون کتاب دیگران راه خودشون رو پیدا میکنن. کسی که مردم رو رهبری میکنه، یک انقلابی علیه طاغوت ها رهبری میکنه، مثل حضرت امام رحمت الله علیه. ببینید یک ملتی رو از تاریکی وارد نور میکنه. اینا میشه باقیات الصالحات. پس باقیات الصالحات محدود به چند تا عمل و رفتار نیست. هر کاری که انسان میکند اگر اون کار رو برای خدا، برای کسب رضایت خدا و در راه خدا و فی سبیل الله انجام بده، اون کار میمونه. خدا میفرماید و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. در تاریخ آمده که یه وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله یه گوسفندی رو قربانی کردن و گوشتهاش رو فرستادن برای نیازمندان. بعد فرمودن که چی شد اینا؟ اون کسی آمد گزارش داد، گفت که این مقدار مونده بقیه رفت. حضرت فرمود نه، اتفاقا برعکسه. این که برای خودمون مونده این میرود، اونی که به دیگران دادیم اون میماند. خیلی مثال جالبیه، خیلی مطلب رو برای ما ملموس میکنه. اون چه در راه خدا هزینه میکنیم میماند، اون چه که برای خودمون خرج میکنیم این میرود. المال و البنون زینت الحیات دنیا. ای مردم بدانید، ثروت، اموال، فرزندان، اینها زینت های زندگی دنیا هستند. بد نیستند، زینت های زندگی دنیا هستند. اما شما سعی کنید که این زینت های زندگی دنیا رو تبدیل به زینت آخرتتون بکنید. به چه شکل؟ اینکه تبدیل بشن به باقیات الصالحات. و باقیات الصالحات کارهای ماندگار نافع برای جامعه، برای مردم، برای خودتون. اینها خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، هم به لحاظ آرزو هم به لحاظ پاداش، اینها در نزد پروردگار تو برترند و از جایگاه بهتری برخوردار هستند. حتی آدم پول نداره، امکاناتی نداره، توانایی نداره که کار خیر بکنه، همینی که در نیتش باشه، آرزو بکنه، کاش من داشتم کار خیر میکردم، کاش بتوانم کار خیر بکنم، حالا اون کارهای خیری که احتیاج به مال و منال داره. اما خب خیلی از باقیات و صالحات هم هست که احتیاجی به پول و ثروت و اینها نداره. کسی که نمازشو میخونه، روزشو میگیره، به دیگران کمک میکنه در زندگیشون. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا و وضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خب چه کنیم که به دنیا دل نبندیم؟ چه کنیم که وابسته زینت‌های دنیوی نشیم؟ چه کنیم که بیاد آخرت باشیم و به دنبال باقیات و صالحات جمع کردن باشیم؟ راهش اینه که به فکر قیامت باشیم، بدانیم که قیامت در پیشه، بدانیم که زندگی اصلی پس از زندگی در عالم ملکه. لذا می فرماید که یاد کنید، حالا خطاب به رسول الله باشه میشه یاد کن، خطاب به همه بشریت باشه یاد کنید، اینجور باید بگیم، یاد کنید ای مردم، روزی که ما کوها رو به حرکت در میاریم، کوها به حرکت در میان، پودر میشن، تیکه تیکه میشن، پودر میشن و زمین صاف میشه و تر الارض بارزه و ببینی زمین را که هموار شده و آشکار شده، یعنی از هر جا که وایستی صاف میبینی، همش دشت مسطحه. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ما اونجا همه مردمان رو جمع میکنیم، گرد میآوریم. پس فروگذار نمی کنیم از آنان هیچ کس را. هیچ فردی نیست جز این که اونجا جمع شدن، محشور شدن. خب وقتی که اینها یه جا جمع میشن و عرضوا علی ربک صفن، در حالی که به صورت منظم در صفوف منظم در محضر پروردگار اینها عرضه میشوند. وقتی میگیم صف در ایجاد شده یعنی همه با ادب، با تواضع و نظم اونجا حضور پیدا میکنند. میفرماید لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، ما اونجا شما رو حاضر میکنیم، شما اونجا حاضر میشید، میایید نزد ما همونطور که آفریدیم شما را نخستین بار. تک و هر کسی روز صفه، ولی ارتباط با هم نیست، هر کسی خودشه و نامه عمل خودش. البته حالا در ادامه میگه و در آیات دیگر هم داره که هر فرد نامه عملش در سه بخش سنجیده میشه، یکی کارهای فردیش، یکی کارهایی که در میان امت خودش انجام داده و یک کارنامه هم که در میان کل عالمیان هست. سه تا سطح داره. بل زعمتم الان نجعل لکم موعدا، به اون کسانی که منکر قیامت بودن گفته میشه که بله شما کسانی بودید که میپنداشتید که هرگز ما برای شما وعدگاهی قرار نخواهیم داد. شما منکر قیامت بودید، پس امروز حساب شما از همه مشکلتره، سختتره. و وضع الکتاب، نامه عمل انسانها اونجا باز میشه، اونجا گشوده میشه، اونجا یه جایی نصب میشه، گذاشته میشه، نمیدونیم کیفیتش چگونه هست. و تر المجرمین مشفقین، ای پیامبر تو گناهکاران را میبینی که هراسان هستند، مافی از اون چه که در اون کتاب، در اون پرونده نامه اعمال آمده. عرض کردم هر فرد یه پرونده خودش داره. الزمنا در جاهای دیگه هم این آیه آمده، الزمنا طائرون فی اونقهی، این کارنامه عملش، طائرهو فی اونقهی، این کارنامه عمل هر کسی به گردن خودشه. اینو چند جلسه پیش خوندیم. گاهی فرد در امته، کل امته تدعا الى کتابها، گاهی هم مثل اینجا همه آدمیان یه کارنامه عمل براشون گشوده میشه. و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون، اینها میگن که یا ویلتنا، ای وای بر ما، مال هذا الکتاب، این چه جور کتابیه، این چه پرونده ایه. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ چی رو جا نذاشته، نه کوچک نه بزرگ، جز اینکه اون رو در شماره آورده است. یعنی این پرونده رو میبینه همه اون چه انجام داده بود اینجا اومده. خب به چه شکلیه؟ آیا نوشته شده 1 2 3 4؟ نه خیر، به این شکله که و وجدوا ما عملوا حاضرا، کارنامه عمل هر کسی اونجا حاضره، لذا هیچ راهی نداره که انکارش بتونه بکنه. عمل کرده هر کسی عین یه، مثلا در تمثیل بگیم مثل یه فیلم اونجا نشون داده میشه، میبینه بله از زمانی که متولد شده تا زمانی که از دنیا رفته. و چون اینطوریه، ولا یظلم ربک احدا، هیچ ظلمی از ناحیه پروردگار تو نسبت به هیچ کسی صورت نمیگیره، چون بحث ادعا و اینا نیست، این پرونده اونجا گشوده میشه، عملی که هر عملی که فرد انجام داده اونجا نشون داده میشه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المضلین عضدا و یوم یقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. خب چرا انسان اینطوری میشه؟ یعنی چرا بعضی از انسانها مجرم میشن، گناهکار میشن، هیچ باقیات و صالحاتی ندارن؟ بعضی ها نه، اهل ثوابن، اهل خیرن، اهل باقیات و صالحاتن. همه برمیگرده به ماجرای ابلیس، اینکه خدای متعال انسان رو موجود مختار آفرید. موجود مختار موجودیه که دوست و دشمن داره، و اگر حواسش به دشمنش یعنی ابلیس نباشه، ممکنه که گرفتار گناه بشه. لذا یک یادکردی میکنه از ماجرای ابلیس و انسان رو خدای متعال بهش یادآوری میکنه و متذکر میشه که دشمن خودت رو بشناس، مواظب باش که دشمنت تو رو فریب نده، چون بنا رو بر این گذاشته که با تو دشمنی ببرزه. و اذ قلنا للملائکه، این رو هم یاد کنید، فراموش نکنید، اون هنگام که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید بر آدم، و سجدو، همه سجده کردند الا ابلیس. خب چرا ابلیس سجده نکرد؟ کان من الجن، چون از جنیان بود. جنیان هم مثل انسانها مختار هستند، میتونن از فرمان خدا تخلف بکنند و خب البته جایگاهشون جهنم خواهد بود. ففسق عن امر ربه، ابلیس که از جنیان بود نافرمانی کرد از امر پروردگارش. حالا خدای متعال از ما سوال میکنه، ای بنی آدم، افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا شما یک کسی مثل ابلیس رو و ذریه ابلیس رو به عنوان سرپرست و ولی خودتون انتخاب میکنید به جای من؟ یعنی به جای من که خالق شما هستم، رب شما هستم، دوست شما هستم، کمککار شما هستم، میرید شیطان رو به عنوان سرپرست خودتون انتخاب میکنید؟ خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. انسانی که خدا رو رها کنه بره دنبال ابلیس و ذریه ابلیس. حالا این آیه به ما میگه که ابلیس ذریه هم داره، شیاطین داریم در واقع، نه فقط یک شیطان. و هم لکم عدوون، در حالی که شیطان و ذریه شیطان دشمنان شما هستند. بئس للظالمین بدلا، چه بد جایگزینی شما ستمکاران برای خدا انتخاب کردید. آخه کسی خدا رو ول میکنه میچسبه به شیطان؟ ببینید شما یه وقتی مثلا یه بچه کوچیک میبینید مثلا یه شیء گرانبهایی دستش هست، مثلا یه فرض کن سکه طلا دستش هست، ولی نمیدونه این چیه، بچه هست دیگه. یه کسی بهش میگه بیا این شکلاتو بگیر، اون سکه‌ای که دستت هست به من بده. خب این میبره شکلاتو میگیره دیگه. بیا این بستنی رو بگیر مثلا این. بعد شما میگی که آخه آدم همچین کاری میکنه؟ خب وقتی که ناآگاه باشه بله دیگه. وقتی هوای نفس بر انسان مسلط بشه بله. وقتی فکر کنه که دنیا نقد قیامت نسیه هست بله. اگر انسان غافل بشه بله. اگه غافل بشه بله. اگه سرگرم به زینت‌های دنیا بشه بله. معامله میکنه آخرت خودش رو تمام. بعد روز قیامت میبینه دست خالی، نه که دست خالی بلکه پرونده پر گناه. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، ای بنی آدم، ای انسان، حواست باشه ما شاهد نگرفته ایم آنان را، یعنی ابلیس و ذریه‌اش رو، بر آفرینش آسمان ها و زمین، ولا خلق انفسهم، و نه حتی بر آفرینش خودشون. و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من اساساً از گمراهان و گمراه کنندگان، اینها رو به عنوان یاری من از اینها استفاده نمی کنم. من از آدمی که گمراه باشه و دیگران رو گمراه بکنه. یک کسی که دیگران رو گمراه میکنه، مثل ابلیس و ذریه ابلیس. من از کسانی که دیگران رو گمراه میکنن، ابلیسی هستن، شیطانی هستن، از اینها که در آفرینش کمک نمیگیرم. یعنی شیطان کمک کار خدا نبوده، نیست و نخواهد بود. پس نرید دنبال شیطان. من همینجا این نکته رو هم بگم که این دوتا آیه فوق العاده راه بردیه. هم این فراز افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، چون این معناش چی میشه؟ معناش این میشه که در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آیا انسانهای مؤمن، دولتهای مؤمن، کشورهای مؤمن، متدین، اینها میتونن تکیه بکنن بر مستکبران، بر طاغوتها؟ آیا کشور اسلامی میتونه بگه که من میخوام وابسته باشم به فلان ابرقدرت، به فلان کشور سلطه‌گر؟ نه دیگه. شما همطور که در زندگی فردیتون نباید به شیطان و ذریه شیطان و ابلیس و ذریه ابلیس تکیه بکنید، در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگیتونم حق ندارید که به ابلیس و ذریه ابلیس تکیه بکنید. وابستگی به دشمن در هر سطح و ساحتی ممنوعه، چه در سطح خرد، چه در سطح متوسط، چه در سطح کلان. لذا این فراز از آیه شریفه که افتت تخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدوون بئس للظالمین بدلا، یک فراز فوق العاده راهبردیه در عرصه مخصوصا نظام بین الملل و سیاست خارجی، که هیچ دولتی که متعهد باشه، مؤمن باشه، الهی باشه، دنبال عدالت باشه، حق نداره به دشمنان خدا تکیه بکنه، حق نداره به طاغوت‌ها، فرعون‌ها، ابلیس‌ها، به سلطه‌گران تکیه بکنه. و همینطور فراز و ما کنتم متخذ المضلین عضدا هم یه فراز راهبردیه. حضرت علی علیه السلام که معاویه رو عزل کرد، مستندش همین آیه بود. میگفتن حالا بعضی از اصحاب میگفتن یکم باشه، فرمود نه، کسی که مردم رو گمراه میکنه که نمیتونه یار و یاور دولت اسلامی باشه. لذا در بحث شبکه قدرت و بحث افرادی که در حکومت اسلامی و دولت اسلامی به عنوان کارگزار حکومتی استخدام میشن، باید این نکته مورد توجه قرار بگیره. هیچ فرد گمراه و گمراهگری رو و گمراه کننده ای رو ما اجازه نداریم در سیستم دولت اسلامی به کار بگیریم. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، ای مردم بیاد بیاورید روزی را که خدای متعال به شما میگوید، که یعنی به مشرکان، به شما از اون گروهی که مشرکان هستید، که نادوا شرکائی الذین زعمتم، صدا کنید اون کسانی رو که شریک من میپنداشتید. فدعوهم، اینا صداشون میکنن، این مشرکان اون شرکا رو صدا میکنن، فلم یستجیبوا لهم، این جوابی بهشون داده نمیشه. و جعلنا بینهم موبقا، ما قرار میدهیم میان آنان یک هلاکتگاهی رو، همه هلاک میشن، میگن ای داد بیداد، چه کردیم، چی شده، چه کارنامه‌ای برای خودمون درست کردیم، اینا که کاری نبودن، اینا که به درد ما نمیخورن، امروز جز خدا دستگیری نداریم. و را المجرمون، و ببینند مجرمان را، و ببینند مجرمان گناهکاران آتش را، دیگه آتش رو میبینن، قیامت رو میبینن، جهنم رو میبینن. فظنوا انهم مواقعوها، یقین میکنند که اینها وارد جهنم خواهند شد، اینا رو داخل جهنم خواهند انداخت. لم یجدوا عنها مصرفا، و هیچ راه بازگشتی از اون نمییابند. یعنی چه بخواهند چه نخواهند، که البته هیچ کس نمیخواد اونجا وارد جهنم بشه، ولی اینا رو دیگه میبرن تو جهنم میندازن. خب در این آیاتی که توفیق بود خوندیم، چند تا فراز راهبردی بود. یکی همون آیه 46، المال و البنون زینت الحیات دنیا، مخصوصا این تیکش، و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. ظاهرا دو بار در قرآن کریم این تعبیر الباقیات و صالحات آمده، یک بار همینجاست، یک بار هم در سوره بعدی، سوره حضرت مریم سلام الله علیها که به زودی خواهیم خوند. فراز راهبردی بعدی این هست که افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدوون بئس للظالمین بدلا، که یعنی وابستگی به دشمن ممنوع، وابستگی به نظام کفر و سلطه ممنوع، دشمنتون رو بشناسید، به دشمنتون تکیه نکنید. دشمن شناسی از ضروریات هست. و فراز سوم، و ما کنتو متخذ المذلین عضدا، از کسانی که به دنبال گمراه کردن مردم هستند به هیچ وجه در شبکه قدرت دولت اسلامی استفاده نکنید. خدایا به ما توفیق دشمن شناسی عنایت بفرما، خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، از شرک مبرا باشیم، روز به روز بر توحیدمون به ویژه توحید افعالی و توحید عبادی و توحید ربوبیت و خالقیت ما، فهم این توحید افزوده بشه، عمیق‌تر بشیم و فقط و فقط به عبادت خدا و اطاعت از خدا بپردازیم. کسی که اهل عبادت خدا باشه اهل اطاعت از خداست، کسی که اهل اطاعت از خدا باشه اهل اطاعت از اولیاء خدا خواهد بود. علامتش هم اینه که شاگردی میکنه در محضر قرآن، قرآن رو یاد میگیره، به قرآن عمل میکنه، سیره رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت رو یاد میگیره، به اونها عمل میکنه و اینا دستورات خداست. سراغ گناهکاران برای اینکه از اونا کمک بگیرید نروید، رو پای خودتون وایستید. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، ابلیس نمیتونه کمکی بهتون، یعنی نمیخواد کمکی بهتون بکنه. ابلیسی ها هم همینطورن، طاغوت ها نمیخوان به شما کمک بکنن، اگه میخواستن کمک بکنن که طاغوت نمیشدن. نظام سلطه که نمیخواد به شما کمک بکنه، اگه بتونه صدمه بزنه حتما به شما صدمه میزنه. خدایا به ما اخلاص در عمل، حسن فعلی و حسن فاعلی عنایت بفرما. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در روز قیامت میبینن به بچه باقیات و صالحاتی برای خودشون از قبل فرستادن. خدایا دنیا رو مزرعه آخرت برای ما قرار بده، روز قیامت ما رو سرفکنده نکن. خدایا توفیق بده به گونه‌ای در این دنیا عمل بکنیم که روز قیامت سربلند باشیم. پس راهبرد مطرح شده در این آیات، راهبرد ممنوعیت وابستگی به دشمن و نظام سلطه و همینطور راهبرد ممنوعیت استخدام مذلین در شبکه قدرت دولت اسلامی و نیز راهبرد باقیات و صالحات هست. انشاءالله که همه ما توفیق پیدا کنیم و از خداوند بخواهیم و به جد در این راه بکوشیم که خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور وجود ما، نور قلب ما، نور چشم ما قرار بده. خدایا اعمال ما، رفتار ما، عقاید ما، اخلاق ما، بینش ما، گرایش ما، کنش ما، منش ما قرآنی قرار بده. خدایا ما رو از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت آنی جدا نکن تا روز قیامت و تا زمانی که در حوض، در کنار حوض کوثر، در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله حاضر بشویم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.